درود فراوان از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای ساعت 7 بامداد. توجه فرمایید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داد که باید خیلی محتاط باشد. ایران در واکنش به برگزاری نشست ویژه شورای حکام گفت تحولات اخیر در برجام ارتباطی با وظایف شورای حکام ندارد. و روسیه توقیف نفتکش ایران در تنگه جبل الطارق را محکوم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر به حکومت ایران هشدار داد که باید در مورد پایبندی به برجام و عدم تخلف از تحریم‌ها خیلی محتاط باشد. دونالد ترامپ که پیش از سفر به نیوجرسی در جمع خبرنگاران در محوطه کاخ سفید درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفتار حکومت تهران در منطقه سخن می‌گفت، افزود خواهیم دید درباره ایران چه اتفاقاتی خواهد افتاد. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، روز جمعه گفت در ادامه کاهش تعهدات برجامی پس از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده به بیش از 300 کیلوگرم، گام بعدی که افزایش سطح غنی سازی است از 16 تیر ماه اجرا خواهد شد.
گام دوم که از 16 آغاز می شود این است که میزان غنی سازی در حد 3.67 درصد از غنی سازی اورانیوم جلوتر میره و به هر جایی که مورد نیاز ما برای فعالیت‌های صلح‌آمیز باشه خواهد رفت. 16
تیر. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه نیز در واکنش به اظهارات حسن روحانی در مورد افزایش غنی سازی در توییتی هشدار داد که تهدیدهای مقامات ایران در نهایت دامن این کشور را خواهد گرفت. هیئت نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در واکنش به درخواست آمریکا برای برگزاری نشست ویژه شورای حکام گفت تحولات اخیر در برجام ارتباطی با وظایف شورای حکام ندارد. به گزارش ایسنا، نمایندگی ایران در آژانس در بیانیه‌ای با اشاره به درخواست خانم جکی ولکات، نماینده ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای یک نشست ویژه شورای حکام این درخواست را طنزی تلخ توصیف کرد. این در حالی است که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز جمعه در توییتی از این تصمیم آژانس استقبال کرده و نوشت ایران باید برای کنار گذاشتن برنامه اتمیش در فشار قرار گیرد. بنابر گزارش‌ها قرار است این جلسه بعد از ظهر چهارشنبه آینده 19 تیر در وین برگزار شود. وزارت خارجه روسیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای توقیف نفتکش ایرانی از سوی بریتانیا در تنگه جبل الطارق را محکوم کرد و درباره پیامدهای آن برای کسانی که به گفته او در تلاش برای افزایش فشارها بر تهران و دمشق هستند هشدار داد. روسیه در این بیانیه توقیف ابر نفتکش گریس 1 را اقدامی از پیش طراحی شده برای پیچیده کردن وضعیت سوریه و ایران خواند و این اقدام را مغایر با اظهارات اتحادیه اروپا در حفظ برجام دانست. به گزارش خبرگزاری تاس، مقامات روسیه دلیل آمدانه بودن این اقدام را اظهارات سرخوشانه مقامات آمریکایی و بریتانیایی از این عملیات عنوان کردند. دلیل توقیف این کشتی نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه اعلام شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه خواهان پایان حملات نیروهای ژنرال هفتر به مواضع دولت رسمی لیبی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوغان که در استانبول و در جریان دیدار با فائز سراج، نخست وزیر لیبی، سخن می‌گفت، با بیان اینکه دولت لیبی از سوی نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، بر پشتیبانی خود از دولت مرکزی برای ایجاد صلح و ثبات در لیبی تاکید کرد. این سخنان پس از آن ایراد شد که نیروهای ژنرال هفتر در لیبی هفته گذشته اعلام کردند به دلیل شرکت مستقیم ترکیه در نبردهای داخلی لیبی، از این پس منافع ترکیه را در آن کشور هدف قرار خواهند داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. حواشی توقیف ابرنفتکش حامل نفت ایران، اسپانیا میگوید با فشار آمریکا بوده، جبل طارق میگوید مستقل عمل کردیم. چرخش نگاه تهران به سوی ارزهای دیجیتال، وزیر ارتباطات ایران از تخصیص مکانهای ویژه برای استخراج بیت کوین میگوید. و ثبت جنگل‌های هیرکانی ایران در میراث جهانی یونسکو. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. توقیف ابرنفتکش گریس 14 روز تمدید شد. این سوپرتانکر پیشتر در آبهای جبل طارق و به ظن حمل نفت ایران به مقصد سوریه توقیف شده بود. مشاور امنیت ملی آمریکا این اقدام را یک خبر عالی توصیف کرده و از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را راهزنی بین المللی خوانده. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
توقیف یک ابرنفتکش در جبل طارق که گفته می شود از ایران عازم سوریه بود. طبق اظهارات وزیر اعظم جبل طارق، ابرنفتکش گریس 1 با مشارکت نیروی دریایی بریتانیا توقیف شده است. توقیفی که البته در آمریت آن نیز اختلاف نظر وجود دارد.
این تصمیم به دنبال اطلاعاتی که در اختیار دولت جبل طارق قرار گرفت اتخاذ شد. کشتی گریس 1 با این اقدام خود تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. در واقع دلایلی داریم که نشان می‌دهد گریس 1 محموله نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می‌برد.
چند ساعت پس از اعلام خبر توقیف گریس 1، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات اسپانیایی خبر داد که این ابرنفتکش از ایران و به درخواست ایالات متحده از بریتانیا توقیف شده است. خبری که واکنش مقامات ایران و آمریکا را به دنبال داشت. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در توییتر این اقدام را یک خبر عالی توصیف کرد و نوشت آمریکا و متحدانش به ممانعت از سود بردن تهران و دمشق از تجارت غیرقانونی ادامه خواهند داد. از سوی دیگر عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، واکنش تندی نسبت به توقیف ابرنفتکش نشان داد.
ما این اقدام رو یک نوع راهزنی دریایی میدونیم و از دولت انگلیس خواسته بودیم و میخواییم که هرچه سریعتر نسبت به رفع توقیف این کشتی اقدام بکنن.
طبق گفته وزارت خارجه ایران، سفیر بریتانیا در تهران هم برای توضیح پیرامون این مسئله احضار شد. اما خبر مشارکت آمریکا در توقیف ابرنفتکش که از سوی دولت اسپانیا اعلام شد، در کمتر از 24 ساعت توسط جبل طارق تکذیب شد. در بیانیه روز گذشته دولت جبل طارق آمده بود دولت این منطقه در هیچ زمانی هیچ درخواست سیاسی درباره توقیف نفتکش دریافت نکرده و این مسئله یک تصمیم مستقل بوده است. اظهار نظرهای متناقض بر سر درخواست کشور ثالث برای توقیف ابرنفتکش بار دیگر موضوع اختلاف بریتانیا و اسپانیا بر سر مالکیت جبل طارق را نیز مطرح کرد. صخره‌ای که به خاطر قرار گرفتن در شمال تنگه جبل طارق بین دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس از اهمیت استراتژیک فراوانی برخوردار است. بر اساس اطلاعات کشتیرانی، گریس 1 ابرنفتکشی با ظرفیت 300 هزار تن است که با پرچم پاناما در دریا سفر می‌کند. بنابر نوشته رویترز، این ابرنفتکش 28 خدمه دارد که شهروند کشورهای هند، پاکستان و اوکراین هستند. طی روزهای آینده روشن شدن اینکه دلیل اصلی توقیف این شناور چه بوده و به درخواست کدام کشور انجام شده، میتواند گره‌های بیشتری را از این پرونده باز کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل. آقای متین، معنای توقیف این نفتکش چیه؟ در حقیقت میخوام بدونم این توقیف سوریه رو هدف قرار داده یا ایران رو؟
به نظر میرسه این توقیف هر دو مورد رو به اصطلاح در بر داره. یعنی از یک طرف بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برخی از صنایع و نهادهای سوریه اعمال شده که چون این نفت ظاهراً قرار بوده به پالایشگاه بانیاس در سوریه برسه، از اون طرف چون مبدأ نفتکش و محمولش مال ایران هست، طبیعتاً در واقع مشمول تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم قرار می‌گیره. یعنی هر دو حالت رو در بر داره. در این حال اگر این توقیف رو ما در متن به اصطلاح تنش جاری ببینیم، اینکه ایران قرار هست میزان غنی‌سازی رو افزایش بده، یکی دو روز دیگه میزان ذخایر اورانیوم غنی شدهش رو هم همین حالا هم افزایش داده. و همین هفته پیش بود که یا دو هفته پیش بود که معاون وزیر خارجه بریتانیا هم در ایران بود و بریتانیا در واقع سفیرش رو یا معاون وزارت خارجه‌اش رو فرستاد بود که به ایران هشدار بده در رابطه با خروج از برجام و تنش‌های فعلی. اگر همه اینها رو کنار هم بگذاریم، به نظر من این پیامش این است که موضع اتحادیه اروپا یواش یواش نزدیک میشه به ایالات متحده. یعنی اعضای این اتحادیه دارن به خصوص بریتانیا خیلی فعالانه تر در مسئله تحریم علیه ایران داخل خواهد شد یا شده، و این هم احتمالاً طبیعتاً واکنش منفی ایران رو در بر خواهد داشت در مورد بریتانیا.
به واکنش منفی ایران اشاره کردید و این نزدیک شدن اروپا و آمریکا، میخوام ببینم پیامد این برخورد برای هم ایران هم اروپا و هم آمریکا چه خواهد بود؟
بله، توییت از فرمانده سابق سپاه پاسداران آقای رضایی دیدم که گفته بود که ایران باید به تلافی یک کشتی بریتانیایی رو به اصطلاح توقیف بکنه و تا زمان آزادی نفتکش ایرانی این رو نگه بداره. یعنی همین الان هم زمزمه هایی برای تلافی از سوی مقامات ایرانی ظاهرا هست، و در مجموع این توقیف به نظر من تا اونجایی که به ایران برمیگرده خب حلقه تحریم ها رو بسیار تنگتر میکنه. یعنی مشکل اساسی ایران الان کمبود یا کاهش شدید ذخایر ارزی هست و تنها راه تامینش هم نفت است. اگر این مسئله تحریم صدور نفت تا مثلا جاهایی مثل دریای مدیترانه و جبال طارق برسه، خب طبیعتا ایران دچار مشکلات جدی خواهد بود در مورد به اصطلاح مدیریت اقتصاد داخلی و همچنین سیاست منطقه ایش. تا اونجایی که به آمریکا برمیگرده خب آقای بولتون مشاور امنیت ملی آقای ترامپ خیلی ابراز خوشحالی کردن از این مسئله که این کشتی توقیف شده و در واقع همگرایی بین اتحادیه اروپا و آمریکا داره بیزارن بیشتر میشه در رابطه با ایران، که اگر ایران احیانا اون تهدیداش رو در رابطه با برجام، یعنی خروج به اصطلاح پله یا به اصطلاح به تدریجش رو از برجام جامعه عمل به پوشونه، خب اتحادیه اروپا به نظر من نه به اصطلاح استدلال منطقی برای حفظ برجام نخواهد داشت و در واقع فروریزی غیر رسمی برجام کلن این تنش جاری رو بین ایران و ایالات متحده بیشتر و بیشتر تشدید خواهد کرد، با این تفاوت که ایران برخلاف گذشته از حمایت حداقل تلویحی اتحادیه اروپا در این ماجرا برخوردار نخواهد بود.
ممنون از آقای متین تحلیلگر امور بین الملل.
خواهش میکنم.
اما داستان توقیف نفتکش ایرانی توسط بریتانیا در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های زیادی داشته که همنه عسگری اونها رو دنبال کرده و الان اینجا در استودیو است. همنه، از بازتاب‌ها چه خبر؟
روی در سه گروه کاربران شبکه‌های اجتماعی به این ماجرا واکنش نشون دادن. گروه اول میگن که جمهوری اسلامی باید مقابله به مثل بکنه. یعنی چی؟ یعنی که بره یک ابر نفتکش انگلیسی رو بگیره و در واقع مقابله به مثل انجام بشه در مقابل اون چه که اتفاق افتاده. گروه دومی هستن که میگن در مقابل تحریم‌ها و مسائل و مشکلاتی که ایران همینک باهاش دست به گریبانه، اینم یکی دیگه و چندان مهم نیست. و اما گروه سومی هستن که میگن این ماجرا ناتوانی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی رو نشون میده که نتونسته پاسخی درخور به این رخداد بده. کاربری نوشته که یک عکسی منتشر کرده از اون چه که به نظر میسه تکاوران نیروی دریایی بریتانیا باشن.
خیلی دست به دست شد این عکس.
آره خیلی زیاد دست به دست شد. نوشته که تصویر منتشر شده از حضور نیروی دریایی انگلیس در روی نفتکش توقیف شده. بعد نوشته که خب 2 میلیون بشکه بار داشته این کشتی و قیمتش هم حدود 70 میلیون دلاره، یعنی روزانه 60,000 دلار هزینه اجاره این کشتی هست فقط، که نوشته از جیب ایرانی ها داره میره. شخص دیگری نوشته که انگلیس متعدی، به نوشته این کاربر البته، 2 سده اخیر به استقلال ما ضربه زده، حق حاکمیت ملی ما رو نوشته زیر سوال برده، به نفتکش ایرانی نوشته در آبهای بین المللی تجاوز کرده. خب مثل که آبهای بین المللی هم نبوده و دستگاه دیپلماسی ما منفعل عمل کرده، حالا باید جنبش دانشجویی پا پیش بذاره. منتها ننوشته که منظورش از این که جنبش دانشجویی وارد بشه یعنی چی
و چگونه.
بله، مهدی نوشته که پروژه نفتکش های ایران یکی رو دولت مصر گرفته، یکی رو دولت عربستان گرفته، یکی در آبهای چین آتش گرفت و سوخت، منظور نفتکش سانچی، و امروز هم یکی رو دولت بریتانیا توقیف کرده. حالا پروژه بعدی چه باشه کسی نمیدونه.
خیلی از کاربرای شرکت به همین جنگ نفتکش ها
بله. و یک کاربر دیگری از دیدگاه دیگری به این ماجرا پرداخته، نوشته که دیدن توی ایران هرکی دکل نفتی میدزدن، میلیارد میلیارد پول میدزدن میبرن کانادا و بانکای سوئیس، آبم از آب تکون نمیخوره و حالا یک نفتکش کوچولو دزدیده شده. بعدش هم جو ندید راهزنی دریایی بگید. این در نهایت مثل اون پرونده‌هایی که در ایران دو تا حرف الف با اعلام می‌کردن، بز الف فلان، که پرونده قضایی براش ایجاد می‌کردند و بعدم تموم می‌شد می‌رفت. این هم همونطوری میشه بسته بشه. و کاربر دیگری نوشته که می‌خواستم با آقای ظریف بگم بره رایزنی کنه این نفتکشو آزاد کنه، اینطوری نوشته، ولی خب دیدم که خودش هم تفلکی تحریمه. و در نهایت کاربری نوشته که بریتانیای کبیر از همپیمانان اروپایی برجام ورود نظامیان انگلیسی به نفتکش ایرانی، یعنی برجام و ملحقاتش و اینستکس، تا وقتی از کاخ سفید فرمان صادر نشه هیچی اندر پوچ است.
من مرسی از اینکه کامنت ها رو برای ما مرور کردی. استخراج بیت کوین در ایران موضوعی است که این روزها بحث برانگیز شده است. مصرف بالای برق برای استخراج بیت کوین برای دولت دردسرساز شده، ولی از سوی دیگر ارزآوری و احتمال دور زدن تحریم‌ها به این شیوه برای مسئولان ایرانی جذابیت پیدا کرده است. حالا وزیر ارتباطات ایران گفته دولت در پی قانونی کردن استخراج ارزهای دیجیتالی در این کشور است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این روزها این دستگاه‌ها در ایران خبرساز شدند. ممکن است در کارخانه‌های متروکه، مزارع، مدارس، مساجد یا حتی گاوداری‌ها پیدایشان کنید. کامپیوترهای قوی که می‌توانند بیت کوین، یکی از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال را استخراج کنند. ماجرای این روزهای رسانه‌ها در ایران. ورود این کامپیوترها به ایران ممنوع است، ولی تعداد زیادی از آنها در یزد و استان مرکزی شناسایی و توقیف شدند. با این کامپیوترها میتوان بیت کوین به دست آورد که در حال حاضر هر واحدش کمی بیش از 11 هزار دلار ارزش دارد. مشکل این است که این کامپیوترها گرمای زیادی تولید میکنند و برای خنک کردنشان برق زیادی مصرف میشود. مسئولان وزارت نیرو میگویند برای به دست آوردن هر یک بیت کوین برق 24 سال یک خانه مسکونی مصرف میشود.
خلاف قانون است. برق زیادی هم مصرف میکنه. اون مواردش اگر وجود داشته باشه حتما پیگیری خواهد شد که باشون برخورد بشه. همین گونه استفاده ها مجال تولید و کاهش میده. اون هم بانک مرکزی دستور و عمل داره، هم نیروی انتظامی.
البته گروهی راه های سوء استفاده در پیش گرفتن و دستگاه های استخراج بیت کوین را در مدارس یا مساجد قرار میدن که برقشان تقریبا مجانی است، و گروهی هم با برق صنعتی که ارزان تر است بیت کوین استخراج میکنن. نهادها و سازمان‌های دولتی هم دست به کار شدند. یک وبسایت چینی هم مدعی شده سرمایه‌گذاران چینی به علت ارزان بودن برق در ایران در این کشور بیت کوین استخراج می‌کنند. موضوعی که محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات آن را تایید یا تکذیب نکرد، اما در سفر چین از همکاری‌های دیجیتالی صحبت کرد.
امروز موضوع مذاکرمون با وزیر محترم صنعت و فناوری اطلاعات چین بحث توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سطح همکاری.
آقای جهرومی گفته که دولت می‌خواهد قیمت جدیدی برای برق استخراج بیت کوین اعلام کند و برای این کار هم مجوز صادر کند و در حقیقت استخراج ارز دیجیتالی را قانونی کند، ولی با توجه به سودآوری بالای آن، محدودیت در واردات کامپیوترها و دشواری تبدیل این پول دیجیتالی به پول واقعی، احتمالاً استخراج بیت کوین در انحصار سازمان‌های دولتی و نهادهای قدرتمندی مثل سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت. هرچند آقای جهرومی تلویحاً اشاره کرده که ممکن است شرکت‌های خصوصی هم با کسب مجوزهای لازم وارد این حوزه شوند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
روز جمعه جنگل‌های هیرکانی به عنوان دومی میراث طبیعی ایران در یونسکو ثبت جهانی شدند. به همین بهانه همراه هستیم با اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست مقیم ایران. آقای کهرم، آیا ثبت این جنگل‌ها میتونه مانع تخریب اونها بشه؟
من امیدوارم که اینطور بشه. ملاحظه فرمایید وقتی یه اثری ثبت میشه مانند کویر ما که ثبت جهانی شد، این از نظر جهانی مطرح میکنه این منطقه رو در جهان، ولی از طرفی یک باری رو روی دوش ما ایرانی ها میذاره، برای حفاظت و حراست از این مناطق. ما میدانیم که در ظرف 30 سال گذشته نیمی از این جنگل های هیرکانی که حدود 3.5 میلیون سال قدمت دارن ما از دست دادیم. بنابراین من امیدوارم مثل هر ایرانی دیگه که ثبت این اثر به عنوان اثر جهانی بتوانه در جهت حفاظتش گام برداره.
اشاره کردید که نیم از این جنگل‌های هیرکانی ما از دست دادیم. اصلا این جنگل‌ها استاندارد کافی برای ثبت در یونسکو رو داشتند؟
بله، یه رقابتی بود بین کشور آذربایجان و ایران و خوشبختانه این جنگل‌ها که در داخل ایران هست 300 هزار هکتارش پذیرفته شد به عنوان ثبت در جهان. اما این که می‌فرمایید که آیا استاندارد رو داره، استانداردش این است که در این 3.5 میلیون سالی که از قدمت اینها از به وجود آمدنش گذشته، اینها خود طبیعت اینها رو ایجاد کرده. انواع تنوع در گیاهان، در درختها، در بوته‌زارها، تمام اینها به دست طبیعت ایجاد شده. متاسفانه منتها دست ما اینها رو داره یواش یواش از بین میبره و الان جهان به ما هشدار میده که وظیفه ما حفظ و احیای این مناطق هست.
آقای کهرم، به آذربایجان اشاره کردید، بخشی از این جنگل ها در آذربایجان قرار داره. من میخوام ببینم گستره ثبت این جنگل ها چگونه است؟ آیا اون جنگل هایی که در آذربایجان هم قرار گرفته در این ثبت هستند؟
خیر، فقط 300 هزار هکتار از 2 میلیون هکتاری که در مملکت ما قرار گرفته ثبت جهانی شده. البته بنده به عنوان علاقمند محیط زیست جهان آرزو میکنم که برادران آذربایجانی ما هم کوشا باشن در حفظ این جنگل ها.
سپاس از اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست.
سعادت من.
برای شما که بیننده بودی میگفت که چه چیزهایی باید ببینی.
سرمست شد نگارم
به مرزی که پای موسیقی از هر نوعی، حالا با ساز و آواز که پیش شده بشه، طبیعتاً دچار نقطه شروع مشکل هست.
اگه خواستی سرت در راه بندازی به همسایه‌ها بگن کدوم هست، خوبه که خودت خیلی آروم.
ریموند ویلیامز، متفکر انگلیسی، رو از مهمترین و تأثیرگذارترین نظریه پردازان معاصر میدونند. کتابهای او نه فقط در میان پژوهشگران و محققان که در جامعه نیز با استقبال روبرو شده. برگردان فارسی کتاب فرهنگ و جامعه او به ترجمه نسترن موسوی و علی اکبر معصوم بگی اخیراً منتشر شد. همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، ریموند ویلیامز چه کارنامه‌ای داره؟
ریموند ویلیامز که او رو یکی از بنیانگذاران فرهنگ شناسی یا در ایران اصطلاحا میگن مطالعات فرهنگی میدونن، در 1921 در یک خانواده کارگری به دنیا آمد. 1988 درگذشت. پدرش کارگر راهن بود، با کمک از اینه تونست بره دانشگاه درس بخونه و بعد هم در جنگ جهانی دوم شرکت داشت و بعد هم استاد دانشگاه بود در آکسفورد و دانشگاه کمبریج. و او چپگرا بود و تا آخر عمرش هم مثلا اندیشه های چپگرایانه خودش رو حفظ کرد. اما اون چی که از او مهم هست اون که یکی از تاثیرگذارترین، همونطور که شما گفتین، متفکرانی بوده که چشم‌اندازهای تفکر بشری رو در زمینه فرهنگ، مطالعات درباره فرهنگ، رسانه‌های جمعی، ادبیات تغییر داده. 750 هزار نسخه چون آثار اون نظری و پیچیده است، رمان و مثلا سرگرمی نیست. 750 هزار نسخه از کتاباش تا چند سال پیش گفتن در انگلستان به فروش رفته و اغلب زبان‌ها هم ترجمه شده. انقلاب طوفانی به همین فرهنگ و جامعه از مهمترین آثار او است.
اشاره کردیم به مهمترین آثار او، کتاب فرهنگ و جامعه. چه مباحثی این کتاب در بر میگیره؟
نخست این بگم که خوشبختانه این کتاب رو 2 نفر ترجمه کردن که از بهترین مترجمان ایران هستند و از معتبرترین مترجمان ایران هستند، هم خانم نسترن موسوی، هم علی اکبر معصوم بگی که سابقه بسیار کارنامه بسیار پرباری داره در زمینه ترجمه آثار نظری ادبیات. اینا موضوع رو میشناختن. این مهم هست برای مترجم آثار نظری که با موضوع کتاب آشنا باشه و بر موضوع تسلط داشته باشه. در اینان ترجمه وفادار به اصل هست و میتونیم بگیم یک ترجمه دقیق هست و نثر روان زیبایی داره در فارسی و مترجمان یک پیشگفتار بسیار فاضلانه هم بر کتاب افزودند. اساس مفاهیم گوناگونی در این کتاب مطرح شده، اما مهمترین مفهوم همون مفهومی است که تعریفی که او از ویلیامز از فرهنگ میده. فرهنگ نه به عنوان به اصطلاح بخشی از دستاوردهای بشری که متخصص به اصطلاح به فرهنگ نخبه ها هستش، بلکه او فرهنگ رو کل شیوه زندگی میدونه و در واقع مفهوم فرهنگ رو گسترش میده، همه شیوه های سیاسی، دینی، اقتصادی، اندیشه عملی که با مردم سر و کار داره و مردم خلق میکنن رو او فرهنگ میدونه و یک متابعت رو درباره رابطه بینامتنی این خورد فرهنگ های گوناگون صحبت میکنه. کتاب تاریخ تطور و سیر تحول مفهوم فرهنگ هستش که چگونه در پیوند با تغییرات و دگرگونی هایی که در زندگی مردم رخ داده خود این مفهوم هم تغییر کرده. او جنبه های سیاسی فرهنگ رو میشکافه، بنیادهای ایدئولوژیک فرهنگ رو افشا میکنه، الگوهای رابطه رو تحلیل میکنه و در واقع نشون میده که فرهنگ نه چیزی ایستا و ثابت هستش، بلکه اونچه که و بعد به خصوص توجه او به فرهنگ عامه و اینکه او رو بخشی از فرهنگ میبینه و مطالعه این فرهنگ رو بسیار مهم میدونه از مهمترین دستاوردهای این کتاب هست.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جام جم امروز در صفحه یک و عکس یک خودش از توقیف نفت در کانال اروپایی گزارش داده، یعنی ماجرای توقیف نفتش ایرانی کانال نفت بوده سوریه رو این روزنامه رفت داده به ماجرای کانال سازوکار مالی و کانال مالی که اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی اخیراً عملیاتی کردن و در چارچوب درمان و برای درست زدن تحریم‌های آمریکا قرار در اون استفاده بکنن. اما روزنامه سازندگی به عنوان راهنمای دلایلی یاد کرده از اقدام نیروی دلایلی بریتانیا در توقیف نفتش ایرانی حامل نفت برای سوریه. البته این روزنامه اشاره کرده که اعلام شده که این نفتش به این دلیل توقیف شده که تحریم‌های اقتصادی اروپا علیه سوریه رو دور می‌زده و در حال حمله نفت و اون رو نفت. اما روزنامه جوان نزده به سپاه پاسداران تیپ دیگری رو انتخاب کرده برای توصیف وضعیت فعلی شکل آتش تنش نفتی با بیرون کشی دزدان در این نویس روشن شده و این ماجرای توقیف نفتش ایرانی رو این گونه توصیف کرده. روزنامه جوان نزده به سپاه پاسداران. روزنامه کیهان هم که معمولا به مقابله به مصر در هر زمینه‌ای اعتقاد داره و تاکید میکنه نوشته که توقیف نفتش‌های انگلیس تنها راه مقابله با دوران دریایی ملک است. البته این نامه اشاره کرده که لازم نیست توازنی بین پاسخ جمهوری اسلامی با این اول نفتش توقیف شده ایران از نیروی بریتانیا وجود داشته باشه. گفته همین که ما یک کشتی انگلیسی رو در دریای عمان یا خلیج فارس توقیف کنیم میتونه پاسخ تلقی بشه در این زمینه. ضمن اینکه روزنامه که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه تاکید کرده که ناامنسازی مرور دریایی گریبان انگلیس رو خواهد گرفت. اما روزنامه فرهیختگان از قول سهل‌الله زاویه‌رد پیشین دفتر سیاسی سپاه پاسداران و سازمان سیاسی فعلی نوشته که این توقیف نفتی یک پیام بوده برای جمهوری اسلامی که اگر از برجام خارج بشیم یا به ادامه اقدامات کاهش تعهدات برجامی در واقع ادامه بده جمهوری اسلامی، حتی قادر نخواهد بود که نفت رو به شکل قاچاقی هم صادر کنه. ایشون گفت که این پیامی است که به ما دادن و گفتی که ما باید اقدام متقابل در این خصوص انجام بدیم. روزنامه جهان صحت هم امروز گزارش داده با تیتر اقتصاد آزاد و نوشته که دولت به طور کلی رها کرده بازار رو، بویژه بازار کالاهای اساسی رو، و در حال حاضر هر کسی یک قیمت مهم داره بتونه کالای خودش رو ارزش بده.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 بامداد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران هشدار داد که باید خیلی محتاط باشد. ایران در واکنش به برگزاری نشست ویژه شورای حکام گفت تحولات اخیر در برجام ارتباطی با وضعیت شورای حکام ندارد. و روسیه توقیف نفتکش ایران در تنگه جبل الطارق را محکوم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر به حکومت ایران هشدار داد که باید در مورد پایبندی به برجام و عدم تخلف از تحریم‌ها خیلی محتاط باشد. دونالد ترامپ که پیش از سفر به نیوجرسی در جمع خبرنگاران در محوطه کاخ سفید درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفتار حکومت تهران در منطقه سخن می‌گفت، افزود خواهیم دید درباره ایران چه اتفاقاتی خواهد افتاد. پیشتر علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل روز جمعه گفت در ادامه کاهش تعهدات برجامی پس از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده به بیش از 300 کیلوگرم، گام بعدی که افزایش سطح غنی سازی است از 16 تیر ماه اجرا خواهد شد.
و گام دوم که از 16 آغاز می شود این است که میزان غنی سازی در حد 3.67% از غنی سازی اورانیوم جلوتر میره و به هر جایی که مورد نیاز ما برای فعالیت‌های صلح‌آمیز باشه خواهد رفت.
رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه نیز در واکنش به اظهارات حسن روحانی در مورد افزایش غنی‌سازی در توییتی هشدار داد که تهدیدهای مقامات ایران در نهایت دامن این کشور را خواهد گرفت. هیئت نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در واکنش به درخواست آمریکا برای بازگشت برگزاری نشست ویژه شورای حکام گفت تحولات اخیر در برجام ارتباطی با وظایف شورای حکام ندارد. به گزارش ایسنا، نمایندگی ایران در آژانس در بیانیه‌ای با اشاره به درخواست خانم جکی ولکات نماینده ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای یک نشست ویژه شورای حکام این درخواست را طنزی تلخ توصیف کرد. این در حالی است که جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه در توییتی از این تصمیم آژانس استقبال کرده و نوشت ایران باید برای کنار گذاشتن برنامه اتمی‌اش در فشار قرار گیرد. بنابر گزارش‌ها قرار است این جلسه بعد از ظهر چهارشنبه آینده 19 تیر در وین برگزار شود. وزارت خارجه روسیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای توقیف نفتکش ایرانی از سوی بریتانیا در تنگه جبل الطارق را محکوم کرد و درباره پیامدهای آن برای کسانی که به گفته بیانیه در تلاش برای افزایش فشارها بر تهران و دمشق هستند هشدار داد. روسیه در این بیانیه توقیف ابرنفتکش گریس یک را اقدامی از پیش طراحی شده برای پیچیده کردن وضعیت سوریه و ایران خواند و این اقدام را مغایر با اظهارات اتحادیه اروپا در حفظ برجام دانست. به گزارش خبرگزاری تاس، مقامات روسیه دلیل آمدانه بودن این اقدام را اظهارات سرخوشانه مقامات آمریکایی و بریتانیایی از این عملیات عنوان کردند. دلیل توقیف این نفتکش نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه اعلام شده است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه خواهان پایان حملات نیروهای جنرال هفتر به مواضع دولت رسمی لیبی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوغان که در استانبول و در جریان دیدار با فائز سراج نخست وزیر لیبی سخن می گفت با بیان اینکه دولت لیبی از سوی نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بر پشتیبانی خود از دولت مرکزی برای ایجاد صلح و ثبات در لیبی تاکید کرد. این سخنان پس از آن ایراد شد که نیروهای جنرال هفتر در لیبی هفته گذشته اعلام کردند به دلیل شرکت مستقیم ترکیه در نبردهای داخلی لیبی از این پس منافع ترکیه را در آن کشور هدف قرار خواهند داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. حواشی توقیف ابرنفتکش حامل نفت ایران، اسپانیا میگوید با فشار آمریکا بوده، جبل طارق میگوید مستقل عمل کردیم. چرخش نگاه تهران به سوی ارزهای دیجیتال، وزیر ارتباطات ایران از تخصیص مکانهای ویژه برای استخراج بیت کوین میگوید. و ثبت جنگل‌های هیرکانی ایران در میراث جهانی یونسکو. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. توقیف ابرنفتکش گریس 1-14 روز تمدید شد. این سوپرتانکر پیشتر در آبهای جبل طارق و به ظن حمل نفت ایران به مقصد سوریه توقیف شده بود. مشاور امنیت ملی آمریکا این اقدام را یک خبر عالی توصیف کرده و سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را راهزنی بین المللی خوانده. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
توقیف یک ابرنفتکش در جبل طارق که گفته می شود از ایران عازم سوریه بود. طبق اظهارات وزیر اعظم جبل طارق، ابرنفتکش گریس 1 با مشارکت نیروی دریایی بریتانیا توقیف شده است. توقیفی که البته در آمریت آن نیز اختلاف نظر وجود دارد.
این تصمیم به دنبال اطلاعاتی که در اختیار دولت جبل طارق قرار گرفت اتخاذ شد. کشتی گریس 1 با این اقدام خود تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. در واقع دلایلی داریم که نشان می‌دهد گریس 1 محموله نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می‌برد.
چند ساعت پس از اعلام خبر توقیف گریس 1، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات اسپانیایی خبر داد که این ابرنفتکش از ایران و به درخواست ایالات متحده از بریتانیا توقیف شده است. خبری که واکنش مقامات ایران و آمریکا را به دنبال داشت. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در توییتر این اقدام را یک خبر عالی توصیف کرد و نوشت: آمریکا و متحدانش به ممانعت از سود بردن تهران و دمشق از تجارت غیرقانونی ادامه خواهند داد. از سوی دیگر عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، واکنش تندی نسبت به توقیف ابرنفتکش نشان داد.
ما این اقدام رو یک نوع راهزنی دریایی میدونیم و از دولت انگلیس خواسته بودیم و میخواییم که هرچه سریعتر نسبت به رفع توقیف این کشتی اقدام بکنن.
طبق گفته وزارت خارجه ایران، سفیر بریتانیا در تهران هم برای توضیح پیرامون این مسئله احضار شد. اما خبر مشارکت آمریکا در توقیف ابرنفتکش که از سوی دولت اسپانیا اعلام شد، در کمتر از 24 ساعت توسط جبل طارق تکذیب شد. در بیانیه روز گذشته دولت جبل طارق آمده بود: دولت این منطقه در هیچ زمانی هیچ درخواست سیاسی درباره توقیف نفتکش دریافت نکرده و این مسئله یک تصمیم مستقل بوده است. اظهار نظرهای متناقض بر سر درخواست کشور ثالث برای توقیف ابرنفتکش، بار دیگر موضوع اختلاف بریتانیا و اسپانیا بر سر مالکیت جبل طارق را نیز مطرح کرد. صخره‌ای که به خاطر قرار گرفتن در شمال تنگه جبل طارق بین دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس از اهمیت استراتژیک فراوانی برخوردار است. بر اساس اطلاعات کشتیرانی، گریس 1 ابرنفتکشی با ظرفیت 300 هزار تن است که با پرچم پاناما در دریا سفر می‌کند. بنابر نوشته رویترز، این ابرنفتکش 28 خدمه دارد که شهروند کشورهای هند، پاکستان و اوکراین هستند. طی روزهای آینده روشن شدن اینکه دلیل اصلی توقیف این شناور چه بوده و به درخواست کدام کشور انجام شده، میتواند گره‌های بیشتری را از این پرونده باز کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش هم را هستیم با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل. آقای متین، معنای توقیف این نفتکشی در حقیقت میخوام بدونم این توقیف سوریه رو هدف قرار داده یا ایران رو؟
به نظر میرسه این توقیف هر دو مورد رو به اصطلاح در بر داره. یعنی از یک طرف بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برخی از صنایع و نهادهای سوریه اعمال شده که چون این نفت ظاهراً قرار بوده به پالایشگاه بانیاس در سوریه برسه، از اون طرف چون مبدأ نفتکش و محمولش مال ایران هست، طبیعتاً در واقع مشمول تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم قرار می‌گیره. یعنی هر دو حالت رو در بر داره. در این حال اگر این توقیف رو ما در متن به اصطلاح تنش جاری ببینیم، اینکه ایران قرار هست میزان غنی‌سازی رو افزایش بده، که دو روز دیگه میزان ذخایر اورانیوم غنی شدهش رو هم این حالا هم افزایش داده. و همین هفته پیش بود که یا دو هفته پیش بود که معاون وزیر خارجه بریتانیا هم در ایران بود و بریتانیا در واقع سفیرش رو یا معاون وزارت خارجه‌اش رو فرستاده بود که به ایران هشدار بده در رابطه با خروج از برجام و تنش‌های فعلی. اگر همه اینها رو کنار هم بگذاریم، به نظر من این پیامش این است که موضع اتحادیه اروپا یواش یواش نزدیک میشه به ایالات متحده. یعنی اعضای این اتحادیه ظاهراً به خصوص بریتانیا خیلی فعالانه تر در مسئله تحریم علیه ایران داخل خواهد شد یا شده، و این هم احتمالاً طبیعتاً واکنش منفی ایران رو در بر خواهد داشت در مورد بریتانیا.
به واکنش منفی ایران اشاره کردید و این نزدیک شدن اروپا و آمریکا، میخوام ببینم پیامد این برخورد برای هم ایران هم اروپا و هم آمریکا چه خواهد بود؟
بله، توییت از فرمانده سابق سپاه پاسداران آقای رضایی دیدم که گفته بود که ایران باید به تلافی یک کشتی بریتانیایی رو به اصطلاح توقیف بکنه و تا زمان آزادی نفتکش ایرانی این رو نگه بداره. یعنی همین الان هم زمزمه هایی برای تلافی از سوی مقامات ایرانی ظاهرا هست، و در مجموع این توقیف به نظر من تا اونجایی که به ایران برمیگرده خب حلقه تحریم ها رو بسیار تنگتر میکنه. یعنی مشکل اساسی ایران الان کمبود یا کاهش شدید ذخایر ارزی هست و تنها راه تامینش هم نفت است. اگر این مسئله تحریم صدور نفت تا مثلا جاهای مثل دریای مدیترانه و جبال طارق برسه، خب طبیعتا ایران دچار مشکلات جدی خواهد بود در مورد به اصطلاح مدیریت اقتصاد داخلی و همچنین سیاست منطقه ایش. تا اونجایی که به آمریکا برمیگرده خب آقای بولتون مشاور امنیت ملی آقای ترامپ خیلی ابراز خوشحالی کردن از این مسئله که این کشتی توقیف شده و در واقع همگرایی بین اتحادیه اروپا و آمریکا داره بیزارن بیشتر میشه در رابطه با ایران، که اگر ایران احیانا اون تهدیداش رو در رابطه با برجام، یعنی خروج به اصطلاح پله یا به اصطلاح به تدریجش رو از برجام جامعه عمل به پوشونه، خب اتحادیه اروپا به نظر من نه به اصطلاح استدلال منطقی برای حفظ برجام نخواهد داشت و در واقع فروریزی غیر رسمی برجام کلن این تنش جاری رو بین ایران و ایالات متحده بیشتر و بیشتر تشدید خواهد کرد، با این تفاوت که ایران برخلاف گذشته از حمایت حداقل تلویحی اتحادیه اروپا در این ماجرا برخوردار نخواهد بود.
ممنون از آقای متین، تحلیلگر امور بین الملل.
خواهش میکنم.
اما داستان توقیف نفتکش ایرانی توسط بریتانیا در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های زیادی داشته که همنه عسکری اونها رو دنبال کرده و الان اینجا در استودیو است. همنه، از بازتاب‌ها چه خبر؟
روی در سه گروه کاربران شبکه‌های اجتماعی به این ماجرا واکنش نشون دادن. گروه اول میگن که جمهوری اسلامی باید مقابله به مصر بکنه. یعنی چی؟ یعنی که بره یک ابر نفتکش انگلیسی رو بگیره و در واقع مقابله مصر انجام بشه در مقابل اون چه که اتفاق افتاده. گروه دومی هستن که میگن در مقابل تحریم‌ها و مسائل و مشکلاتی که ایران همینک باش دست به گریبانه، اینم یکی دیگه و چندان مهم نیست. و اما گروه سومی هستن که میگن این ماجرا ناتوانی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی رو نشون میده که نتونسته پاسخی درخور به این رخداد بده. کاربری نوشته که یک عکسی منتشر کرده از اون چه که به نظر میسه تکاوران نیروی دریایی بریتانیا باشن.
خیلی دست به دست شد این عکس.
آره خیلی زیاد دست به دست شد. نوشته که تصویر منتشر شده از حضور نیروی دریایی انگلیس در روی نفتکش توقیف شده. بعد نوشته که خب 2 میلیون بشکه بار داشته این کشتی و قیمتش هم حدود 70 میلیون دلاره، یعنی روزانه 60,000 دلار هزینه اجاره این کشتی هست فقط، که نوشته از جیب ایرانی ها داره میره. شخص دیگری نوشته که انگلیس متعدی، به نوشته این کاربر البته، 2 سده اخیر به استقلال ما ضربه زده، حق حاکمیت ملی ما رو نوشته زیر سوال برده، به نفتکش ایرانی نوشته در آبهای بین المللی تجاوز کرده. خب مثل که آبهای بین المللی هم نبوده و دستگاه دیپلماسی ما منفعل عمل کرده، حالا باید جنبش دانشجویی پا پیش بذاره. منتها ننوشته که منظورش از این که جنبش دانشجویی وارد بشه یعنی چی
و چگونه.
بله، مهدی نوشته که پروژه نفتکش های ایران یکی رو دولت مصر گرفته، یکی رو دولت عربستان گرفته، یکی در آبهای چین آتش گرفت و سوخت، منظور نفتکش سانچی، و امروز هم یکی رو دولت بریتانیا توقیف کرده. حالا پروژه بعدی چه باشه کسی نمیدونه.
خیلی از کاربرای شرکت کردن به همین جنگ نفتکش ها.
بله. و یک کاربر دیگری از دیدگاه دیگری به این ماجرا پرداخته، نوشته که دیدن توی ایران هرکی هرکیه، دکل نفتی میدزدن، میلیارد میلیارد پول میدزدن میبرن کانادا و بانکای سوئیس، آبم از آب تکون نمیخوره و حالا یک نفتکش کوچولو دزدیده شده. بعدش هم جو ندید راهزنی دریایی بگید. این در نهایت مثل اون پرونده‌هایی که در ایران دو تا حرف الف با اعلام می‌کردن، بز الف فلان، که پرونده قضایی براش ایجاد می‌کردند و بعدم تموم می‌شد می‌رفت. این هم همونطوری میشه بسته بشه. و کاربر دیگری نوشته که می‌خواستم با آقای ظریف بگم بره رایزنی کنه این نفتکشو آزاد کنه، اینطوری نوشته، ولی خب دیدم که خودش هم تفلکی تحریمه. و در نهایت کاربری نوشته که بریتانیای کبیر از همپیمانان اروپایی برجام، ورود نظامیان انگلیسی به نفتکش ایرانی یعنی برجام و ملحقاتش و اینستکس، تا وقتی از کاخ سفید فرمان صادر نشه هیچی اندر پوچ است.
اما مرسی از اینکه کامنت ها رو برای ما مرور کردی. استخراج بیت کوین در ایران موضوعی است که این روزها بحث برانگیز شده است. مصرف بالای برق برای استخراج بیت کوین برای دولت دردسرساز شده، ولی از سوی دیگر ارزآوری و احتمال دور زدن تحریم‌ها به این شیوه برای مسئولان ایرانی جذابیت پیدا کرده است. حالا وزیر ارتباطات ایران گفته دولت در پی قانونی کردن استخراج ارزهای دیجیتالی در این کشور است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این روزها این دستگاه‌ها در ایران خبرساز شدند. ممکن است در کارخانه‌های متروکه، مزارع، مدارس، مساجد یا حتی گاوداری‌ها پیدایشان کنید. کامپیوترهای قوی که می‌توانند بیت کوین، یکی از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال را استخراج کنند. ماجرای این روزهای رسانه‌ها در ایران. ورود این کامپیوترها به ایران ممنوع است، ولی تعداد زیادی از آنها در یزد و استان مرکزی شناسایی و توقیف شدند. با این کامپیوترها میتوان بیت کوین به دست آورد که در حال حاضر هر واحدش کمی بیش از 11 هزار دلار ارزش دارد. مشکل این است که این کامپیوترها گرمای زیادی تولید میکنند و برای خنک کردنشان برق زیادی مصرف میشود. مسئولان وزارت نیرو میگویند برای به دست آوردن هر یک بیت کوین برق 24 سال یک خانه مسکونی مصرف میشود.
خلاف قانون است. برق زیادی هم مصرف میکنه. اون مواردش اگر وجود داشته باشه حتما پیگیری خواهد شد که باشون برخورد بشه. همین گونه استفاده ها مجال تولید و کاهش میده. اون هم بانک مرکزی دستور و عمل داره، هم نیروی انتظامی.
البته گروهی راه های سوء استفاده در پیش گرفتن و دستگاه های استخراج بیت کوین را در مدارس یا مساجد قرار میدن که برقشان تقریبا مجانی است، و گروهی هم با برق صنعتی که ارزان تر است بیت کوین استخراج میکنن. نهادها و سازمانهای دولتی هم دست به کار شدند. یک وبسایت چینی هم مدعی شده سرمایه گذاران چینی به علت ارزان بودن برق در ایران در این کشور بیت کوین استخراج می‌کنند. موضوعی که محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات آن را تایید یا تکذیب نکرد، اما در سفر چین از همکاری‌های دیجیتالی صحبت کرد.
امروز موضوع مذاکرمون با وزیر محترم صنعت و فناوری اطلاعات چین بحث توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سطح هم.
آقای جهرومی گفته که دولت می‌خواهد قیمت جدیدی برای برق استخراج بیت کوین اعلام کند و برای این کار هم مجوز صادر کند و در حقیقت استخراج ارز دیجیتالی را قانونی کند. ولی با توجه به سودآوری بالای آن، محدودیت در واردات کامپیوترها و دشواری تبدیل این پول دیجیتالی به پول واقعی، احتمالاً استخراج بیت کوین در انحصار سازمان‌های دولتی و نهادهای قدرتمندی مثل سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت. هرچند آقای جهرومی تلویحاً اشاره کرده که ممکن است شرکت‌های خصوصی هم با کسب مجوزهای لازم وارد این حوزه شوند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
روز جمعه جنگل‌های هیرکانی به عنوان دومی میراث طبیعی ایران در یونسکو ثبت جهانی شدند. به همین بهانه همراه هستیم با اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست مقیم ایران. آقای کهرم، آیا ثبت این جنگل‌ها میتونه مانع تخریب اونها بشه؟
من امیدوارم که اینطور بشه. ملاحظه فرمایید وقتی یه اثری ثبت میشه مانند کویر ما که ثبت جهانی شد، این از نظر جهانی مطرح میکنه این منطقه رو در جهان، ولی از طرفی یک باری رو روی دوش ما ایرانی ها میذاره برای حفاظت و حراست از این مناطق. ما میدانیم که در ظرف 30 سال گذشته نیمی از این جنگل های هیرکانی که حدود 3.5 میلیون سال قدمت دارن ما از دست دادیم. بنابراین من امیدوارم مثل هر ایرانی دیگه که ثبت این اثر به عنوانی اثر جهانی بتوانه در جهت حفاظتش گام برداره.
اشاره کردید که نیم از این جنگل‌های هیرکانی ما از دست دادیم. اصلا این جنگل‌ها استاندارد کافی برای ثبت در یونسکو رو داشتند؟
بله، یه رقابتی بود بین کشور آذربایجان و ایران و خوشبختانه این جنگل‌ها که در داخل ایران هست 300 هزار هکتارش پذیرفته شد به عنوان ثبت در جهان. اما این که می‌فرمایید که آیا استاندارد رو داره، استانداردش این است که در این 3.5 میلیون سالی که از قدمت اینها از به وجود آمدنش گذشته، اینها خود طبیعت اینها رو ایجاد کرده. انواع تنوع در گیاهان، در درختها، در بوته‌زارها، تمام اینها به دست طبیعت ایجاد شده. متاسفانه منتها دست ما اینها رو داره یواش یواش از بین میبره و الان جهان به ما هشدار میده که وظیفه ما حفظ و احیای این مناطق هست.
آقای کهرم، به آذربایجان اشاره کردید، بخشی از این جنگل ها در آذربایجان قرار داره. من میخوام ببینم گستره ثبت این جنگل ها چگونه است؟ آیا اون جنگل هایی که در آذربایجان هم قرار گرفته در این ثبت هستند؟
خیر، فقط 300 هزار هکتار از 2 میلیون هکتاری که در مملکت ما قرار گرفته ثبت جهانی شده. البته بنده به عنوان علاقمند محیط زیست جهان آرزو میکنم که برادران آذربایجانی ما هم کوشا باشن در حفظ این جنگل ها.
سپاس از اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست.
سعادت من.
برای شما که بیننده بودی میگفت که چه چیزهایی باید ببینی.
سرمست شد نگارم
به مرزی که پای موسیقی از هر نوعی، حالا با ساز و آواز که پیشیده بشه، طبیعتاً دچار نقطه شروع مشکل هست.
اگه خواستی سرت در راه بندازی به همسایه‌ها بگن کدوم هست. خوبه که خودت خیلی آروم.
ریمون ویلیامز، متفکر انگلیسی، رو از مهمترین و تأثیرگذارترین نظریه پردازان معاصر میدونند. کتابهای او نه فقط در میان پژوهشگران و محققان که در جامعه نیز با استقبال روبرو شده. برگردان فارسی کتاب فرهنگ و جامعه او به ترجمه نسترن موسوی و علی اکبر معصوم بگی اخیراً منتشر شد. همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، ریمون ویلیامز چه کارنامه‌ای داره؟
ریمون ویلیامز که او رو یکی از بنیانگذاران فرهنگ شناسی یا در ایران اصطلاحاً میگن مطالعات فرهنگی میدونن، در 1921 در یک خانواده کارگری به دنیا آمد. 1988 درگذشت. پدرش کارگر راهن بود، با کمک از اینه تونست بره دانشگاه درس بخونه و بعد هم در جنگ جهانی دوم شرکت داشت و بعد هم استاد دانشگاه بود در آکسفورد و دانشگاه کمبریج. و او چپگرا بود و تا آخر عمرش هم مثلا اندیشه های چپگرایانه خودش رو حفظ کرد. اما اون چی که از او مهم هست اون که یکی از تاثیرگذارترین، همونطور که شما گفتین، متفکرانی بوده که چشم‌اندازهای تفکر بشری رو در زمینه فرهنگ، مطالعات درباره فرهنگ، رسانه‌های جمعی، ادبیات تغییر داده. 750 هزار نسخه چون آثار اون نظری و پیچیده است، رمان و مثلا سرگرمی نیست. 750 هزار نسخه از کتاباش تا چند سال پیش گفتن در انگلستان به فروش رفته و اغلب زبان‌ها هم ترجمه شده. انقلاب طوفانی به همین فرهنگ و جامعه از مهمترین آثار او است.
اشاره کردیم به مهمترین آثار او، کتاب فرهنگ و جامعه. چه مباحثی این کتاب در بر می‌گیره؟
نخستین بگم که خوشبختانه این کتاب رو 2 نفر ترجمه کردن که از بهترین مترجمان ایران هستند و از معتبرترین مترجمان ایران هستند، هم خانم نسترن موسوی، هم علی اکبر معصوم بگی که سابقه بسیار کارنامه بسیار پرباری داره در زمینه ترجمه آثار نظری ادبیات. اینا موضوع رو میشناختن. این مهم هست برای مترجم آثار نظری که با موضوع کتاب آشنا باشه و بر موضوع تسلط داشته باشه. در این حال ترجمه وفادار به اصل هست و میتونیم بگیم یک ترجمه دقیق هست و نثر روان زیبایی داره در فارسی و مترجمان یک پیشگفتار بسیار فاضلانه هم بر کتاب افزودند. اساس مفاهیم گوناگونی در این کتاب مطرح شده، اما مهمترین مفهوم همون مفهومی است که تعریفی که او از ویلیامز از فرهنگ میده. فرهنگ نه به عنوان به اصطلاح بخشی از دستاوردهای بشری که متخصص به اصطلاح به فرهنگ نخبه ها هستش، بلکه او فرهنگ رو کل شیوه زندگی میدونه و در واقع مفهوم فرهنگ رو گسترش میده، همه شیوه های سیاسی، دینی، اقتصادی، اندیشه عملی که با مردم سر و کار داره و مردم خلق میکنن رو او فرهنگ میدونه و یک متابعت رو درباره رابطه بین متنی این خرده فرهنگ های گوناگون صحبت میکنه. کتاب تاریخ تطور و سیر تحول مفهوم فرهنگ هستش که چگونه در پیوند با تغییرات و دگرگونی هایی که در زندگی مردم رخ داده خود این مفهوم هم تغییر کرده. او جنبه های سیاسی فرهنگ رو میشکافه، بنیادهای ایدئولوژیک فرهنگ رو افشا میکنه، الگوهای رابطه رو تحلیل میکنه و در واقع نشون میده که فرهنگ نه چیزی ایستا و ثابت هستش، بلکه اونچه که و بعد به خصوص توجه او به فرهنگ عامه و اینکه او رو بخشی از فرهنگ میبینه و مطالعه این فرهنگ رو بسیار مهم میدونه از مهمترین دستاوردهای این کتاب هست.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جام جم امروز در صفحه یک و عکس یک خودش در توقیف نفت در کانال اروپایی گزارش داده، یعنی ماجرای توقیف یک ارتش ایرانی کانال نفت بوده سوریه رو این روزنامه رفت داده به ماجرای کانال سازوکار مالی و کانال مالی که اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی اخیراً عملیاتی کردن و در چارچوب درمان و برای دور زدن تحریم‌های آمریکا برای فرمون استفاده بکنند. اما روزنامه سازندگی به عنوان راهزنی دریایی یاد کرده از اقدام نیروی دریایی بریتانیا در توقیف یک ارتش ایرانی حامل نفت برای سوریه. البته این روزنامه اشاره کرده که اعلام شده که این نفتکش به این دلیل توقیف شده که تحریم‌های اقتصادی اروپا علیه سوریه رو دور می‌زده و در حال حمله نفت و اون رو نفت. اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران تیپ دیگری رو انتخاب کرده برای توصیف وضعیت فعلی شکل آتش تنش نفتی با هیزومکشی دزدان دریایی انگلیس روشن شده و این ماجرای توقیف نفتکش ایرانی رو این گونه توصیف کرده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران. روزنامه کیهان هم که معمولا به مقابله به مصر در هر زمینه‌ای اعتقاد داره و تاکید میکنه نوشته که توقیف نفتکش‌های انگلیس تنها راه مقابله با دزدان دریایی ملک است. البته این نامه اشاره کرده که لازم نیست توازنی بین پاکوب جمهوری اسلامی با این اول نفتکش توقیف شده ایران از نیروی دریایی بریتانیا وجود داشته باشه. گفته همین که ما کشتی انگلیسی رو در دریای عمان یا خلیج فارس توقیف کنیم میتونه پاسخ تلقی بشه در این زمینه. ضمن اینکه روزنامه که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه تاکید کرده که ناامنسازی مرور دریایی گریبان انگلیس رو خواهد گرفت. اما روزنامه فرهیختگان از قول سهل‌الله زابیروز پیشین دفتر سیاسی سپاه پاسداران و سازمان سیاسی فعلی نوشته که این توقیف نفتکش پیام بوده برای جمهوری اسلامی که اگر از برجام خارج بشیم یا به ادامه اقدامات کاهش تعهدات برجامی در واقع ادامه بده جمهوری اسلامی، حتی قادر نخواهد بود که نفت رو به شکل قاچاقی هم صادر کنیم. ایشون گفت که این پیامی است که به ما دادن و گفت که ما باید اقدام متقابل در این خصوص انجام بدیم. روزنامه جهان صحت هم امروز گزارش داده با تیتر اقتصاد آزاد و نوشته که دولت به طور کلی رها کرده بازار رو، بویژه بازار کالاهای اساسی رو، و در حال حاضر هر کسی یک قیمت مهم داره میتونه کالای خودش رو ارزش بده.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.